بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و العاقبت لأهل التقوى والیقین و الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته علی امت الهدات المهدیین المکرمین المنتجبین لاسیما بقیت الله المنتظر حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی له الفرج. قال سیدنا و مولانا محمد ابن علی الباقر الصلاة تثبیت للإخلاص و تنزیه عن الكبر. تقدیم به محضر مقدس امام پنجم صلوات قرائی ختم نمایید. انشاءالله خداوند سبحان توفیق بهره برداری شایسته از فرصت‌های باقی مانده ماه مبارک رمضان و باقی مانده زندگی ما به همه ما عنایت و کرامت بفرمایند جهت شادی و ترویح ارواح طیبه علما شهدا روح امام راحل در گذشتگان از این مجالس و منسوبین به جمع حاضر صلوات قراتری ختم نمایید. در ادامه مطالب و عرایض جلسات گذشته در هفتمین ویژگی از صفات مؤمنین قرآن می فرماید والذین هم علی صلواتهم یحافظون که اشاره شد آداب و وقت و زمان و مکان نماز رو هم باید ملاحظه کرد که این آیه اشاره به همون مطلب. امروز رو در این بخش از وقت من یک سری از آثار تربیتی نماز نسبت به فرد و جامعه مطالبی رو فهرستوار عرض کنم، چون در پاسخ به این سوال که بعضی از عزیزان عنوان می کردن که ما اگر بخوایم فرزندانمون، دوستانمون، همسایه‌هامون رو به نماز تشویق کنیم چه باید کرد؟ اول باید آثار نماز رو برای اینها بیان کنیم. پیامبر قبل از این که به کسی بفرماید نماز بخوان این نکته رو بیان می‌فرمود که نماز با انسان چه می‌کند، حجاب با انسان چه می‌کند، راستی و درستی با انسان چه می‌کند. مردم وقتی که نتیجه کار ارزشمند رو متوجه شدن خودشون کارها رو تعقیب می‌کنند. قدر زر زرگر شناسد، قدر گوهر گوهری، قدر گل بلبل بداند، قدر پیغمبر علی. ما وقتی که جوان قدر نماز و دانست فهمید تو نماز به چی میرسد، اون نگفته نمازشو میخواند. تذکر نداده مسجد میآید. مسجدی کم داریم چون ارزش مسجد را متوجه نیستیم. انسان‌های معتقد شما می‌بینید که حضورشون کمرنگ‌تر است در عرصه‌ها، چون مردم به آثار ارزشمند معنویت تا اون حدی که پی بردن پای بندن. خب از آثار تربیتی نماز که این وظیفه ماست برای عزیزانمون، اطرافیانمون، حتی اونایی که نماز نمی‌خونن، اینها رو ما بازگو کنیم. اول همه از تکبر متنفرن. تکبر جز رذایل اخلاقی است. انسان به ما هو و انسان از کبر بدش میاد، از تکبر بدش میاد. یه جا میرید میرید تحویلتون نمیگیرن، خیلی تو ذوقتون میخوره. حتی تو خانه اگه پدر در برابر فرزندش تکبر کنه، زن در برابر شوهر، شوهر در برابر همسر، چقدر انسان ناراحت میشه. و اصلا تواضع مطلوب انسان هاست. خب این صفت ناپسند تکبر که به تعبیر امام حسن مجتبی اول کسی که تو عالم خلقت ضربه تکبر خورد ابلیس بود. این تکبر و این صفت ناپسند عامل زدودنش نمازه. یکی از عواملی که سبب می شود کبر رخت برمی بندد نمازه. امام باقر علیه السلام می فرماید الصلاة تثبیت للاخلاص و تنزیه عن الکبر. نماز هم اخلاص شما رو ثابت می کند، شما رو با اخلاص می کند، قوی می کند، کارهاتون رنگ الهی پیدا می کند. اخلاصی که اگر پیدا کردی دیگه شیطان حریفت نیست. شیطان یه جا زده در اون شعاری که در پیشگاه خدا داد بعد از طرد شدن، یه قسم خورد، بعد یه عقب نشینی کرد و یه تبصره زد. به خدا عرض کرد فبه عزتک لاغوینهم اجمعین. خدایا به عزتت قسم همه انسان ها رو میفریبم، همه رو گمراه میکنم. بعد دید شعار بزرگی است. در بین این اجمعین انبیا هستن، صلحا هستن، اولیا هستن، خوبان هستن. گفت الا عبادک منهم المخلصین، بنده های مخلص تو نمیتونن، حریفشون نیستم. آیون میخواید اسیر شیطان نشید، نماز. بگو عزیزم از شیطان بدت میاد؟ راه گریز از شیطان رو آوردن به خداست. از تکبر بدت میاد؟ میخوای آدم متواضعی باشی؟ راه رهایی از کبر و خودخواهی و نخوت نماز خواندن. اینه که از آثار تربیتی نماز هم اثر فردی دارد، البته اخلاص هم جنبه فردی داره هم جنبه جمعی داره. یه جامعه اگر با اخلاص کار کنن جامعه رو به شکوفایی میره. یه جامعه اگر درش تکبر نباشه، حالا من 4 کلمه سواد بلدم، این آقا یه مقدار ثروت داره، اون یه مقام داره، اون زیبایی داره، به هم فخر نفروشیم، تکبر نکنیم. شما توی یه جامعه که همه متواضعن چه جامعه ایدئالی است؟ یه همون مدینه فاضله است. ولی متاسفانه می‌بینید نوع این آشوب‌ها و اختلاف‌ها و نگرانی‌ها یه بخشش همین تکبره. من فرزند فلانی هستم، تو فرزند فلانی هستی. خدا می‌فرماید روز قیامت ما اصلا انصاب رو بر می‌داریم. اینو گفتم قیامت می‌رسید بهش. فلا انصاب بینهم یومئذ ولا یتساءلون. روز قیامت تک تکمونو که میارن صحرای محشر دیگه نمیگن شما بابات کی بود، فرزندت چه کاره بود، میگن خودت چه کاره ای، تو چه کردی. فلا انصابه، انصابو بر میداریم، سآلم نمی کنیم، کار به شخص شخصتون داریم. از آثار تربیتی دیگر نماز رضایت پروردگاره. یه بخشی عمده از بینمازهای ما خدا رو دوست میدارن. اینطور هم نیست که هر کی نماز نخونه عناد به خدا داشته باشه. میگه آقا من خدامو دوست میدارم، با خدامم خوب حال میکنم، خدامم قبول دارم، ولی پرستش خدا رو تو نماز نمیبینم. انسان مثلا خوب زندگی کنه خدا ازش راضی، همین کافیه. همین حرفی که مستر همفر به محمد ابن عبدالوهاب زد و محمد ابن عبدالوهاب رو فریب داد. گو خدا میفرماید اقیم صلات لذکری، به حضرت موسی نماز به پا دار تا به یادم باشی. گو اگر کسی به یاد خدا باشه دیگه نیازی نیست نماز بخونه. خدا میفرماید بخوانید نماز تا به یادم باشید. حالا وقتی به یاد هستی دیگه نماز نمیخون. این بیچاره محمد ابن عبدالوهاب هم باورش شد. الان بعضی از این فرق منحرفی که اسم خودشون میذارن عرفان یا بعضی از گروه های صوفیه، منطقشون همینه. میگه آقا شما وقتی رسیدی به خدا دیگه کسی که عبادت نمی کنه که، شما رسیدی به مقصد دیگه عبادت برای چی؟ دیگه همه با هم محرمن، دیگه نماز برداشته می شود. از این توجیه های شیطانی. ما به کسانی که ترک نماز کردن میگیم شما خدا رو دوست می داری یا نمی داری؟ آری. خب شما اگر خدا رو دوست می‌داری هیچ چیزی نزد خدا محبوب‌تر از نماز نیست. آخه این چه ارادتی است که ما به خدا داریم اون چیزی که رضایت خدا درون ما انجام نمی‌دیم. محبت واقعی، اینو سابق من یه اشاره کردم، حضار گرامی، محبت واقعی محبتی است که حبیب خودشو نبیند، محبوب رو ببینه. ما یه بخشی از ما مردم اینطور نیستیم، ما طرف و دوست میداریم چون کار ازش میاد، چون پول داره، چون قلم دستشه، چون پشت میز ریاسته، چون برش دارد، برای برشش، برای ثروتش، برای موقعیتش او رو دوست میداریم. میگن یه عارفی تشییع جنازه‌ای رو دید، دید که یه جنازه داره برای قبرستان، یه خانمی داره شیون میکنه، میگه ای شوهر زحمت کشم مردی، ای وای وای. دید یه چند نفر هم میگن ای بابا یه زحمت کشه نون رسون مردی. یکی میگه ای همسایه یه مهربونه به جون رس، از دستت دادیم. این عارف یه نگاهی کرد گفت کسی برای این میت گریه نمیکنه، اینا همش برای خودشون دارن گریه میکنن، چون این شوهر پول رسون مرده، او میگه بابای پول رسون مرده، او میگه همسایه تو جون رسون مرده، برای خودشون دارن گریه میکنن، برای میت نیست که، این که محبت نیست. کسانی رو به دوستی نگاه کنید که شما رو برای خودتون میخوان. لذا امام صادق میفرماد از نشانه های رفیق خوب اینو داشته باشید، رفیق خوب رفیق است که تو گرفتاری ها ولد نکنه، این رفیق رفیق خوبی است. زمانی که افتادی تو بستر بیماری کیا اولتو میپرسن؟ زمانی که دست تنگ شد سقوط کردی کیا زیر بغلتو میگیرن؟ زمانی که دنیا بهت پشت کرده کیا بهت رو میکنن؟ اونا رفیقن. به قول سعدی این دغل دوستان که میبینی مگسانند دور شیرین، اینا که رفیق نیستن. به قول عرف عامیانه اون میگه رفیق بند کیفتم، تا پول داری رفیقتم، این رفاقت نیست. محبت واقعی همونه که مجنون به لیلی داشت، وقتی به مجنون گفتن لیلی شوهر کرد، انتظارش بود که مجنون به هم بریزه، دروغ هم بود خبر، طرف میخواست مجنون رو اذیت کنه. مجنون خیلی آرام گفت لیلی شوهر کرد، گفتن بله، گفت شوهر کرد که کرد، خیلی آرام. حالا ما بچه تربیت کردیم، میگه من یا دختر فلانی رو بمیری یا خودم میکشم زودتر، تو اینقدر جانت ناقابله، خب میخوای دختر مردم بیاری بدبخت بکنی؟ تو که برای یه خواستگاری میخوای خودکشی کنی، فردا دختر مردم رو آوردی گرفتار کردی، تو مشکلات زندگی موندی، چه میکنی؟ هم خودتو میکشی هم زنتو. اما مجنون رو ببینید، درس بگیریم از مجنون. گفت لیلی شوهر کرد، مجنون گفت شوهر کرد که کرد. مجنون که خواب نداشت، مجنون که میگفت اگر منو بکشن خونم رو زمین رسم الخطش لیلیست، گفت شوهر کرد که کرد. طرف آدم مریضی بود، میخواست اذیت کنه مجنون رو، گفت آی مجنون یه خبر دیگه بهت بدم، گفت لیلی شوهر کرد، با میل خودش هم شوهر کرد. خب خیلی خبر بدیه، یعنی یه عمر عاشق کسی بودی که پشیزی برات ارزش قائل نشد، رب با دیگری زندگی رو شروع کرد، بیچاره عاشق که بودی؟ لیلی؟ لیلی رب با دیگری با میل خودش شوهر کرد. حالا تو خبر اول شاد مجنون دو تا چهارتا میکرد، لیلی دلش پیش منه، جسمش با کسی دیگریست، ولی خبر دوم آب پاکی رو دست مجنون ریخت. تا این خبر رو دادن صدای خنده مجنون بلند شد، گاه گاه خندی. طرف گفت واقعا دیوونه هستی، تو میگی لیلی رو دوست میدارم شوهر کرده، با میل خودش میخندی؟ یه جمله گفت آیون شما را به خدا قسم این پنجشنبه آخر رمضانی بیاید یه محکی بزنید بین خودتون و خدا. دیگه آدم به خودش نباید خلاف بگه، دیگه به خودمون که نباید تعارف بکنید، یه محکی رو همین حرف مجنون بزنید به خودتون و بین خودتون و خدا، یه محکی بین خودتون و امام زمان، یه محکی بین خودتون و مردم. مجنون این جمله رو گفت، گفت من لیلی را برای لیلی دوست می داشتم، نه لیلی را برای خودم. محبت یعنی این، ما بابامون رو دوست می داریم چون نونمون میده، عین نون رسول کسی دیگه باشه او رو دوست می‌داری، این که محبت نیست. گفت زمانی که به من گفتید لیلی شوهر کرد ناراحت شدم، ولی وقتی گفتید لیلی با میل خودش شوهر کرد خوشحال شدم، چون گفتم من خوشبختی لیلی رو میخوام، سعادت لیلی رو میخوام، من لیلی رو واقعا دوست میدارم. اگر لیلی پذیرفت خوشبختیش رو در گرو زندگی با دیگری، من راضیم به همون. حالا ما خدا یه سردردمون میده نق میزنیم، خدا سرطان میده کفر میگیم. خب آقا تو خدا رو دوست میداری؟ خدا دوست داره یه مدتی هم سرطان داشته باشی، فضولی موقوف. خدا دوست دارد یه مدتی پول ازت بگیره، تو خدا رو برای پول میخوای یا خدا رو برای خدا میخوای؟ ما نشون میدیم که خدا رو برای امکانات میخوایم. امام زمانمون رو دوست میداریم، بله، یا برای عروس خوب یا دوماد خوب یا رفع مشکلات یا چک فرم خورده. آقای رو یه وقتی تو جمکران دیدم، تو صحن جمکران دیدم، آمد جلو من گفت حاج آقا 6 ماه زن و بچه‌مو ندیدم. گفت فقط ارتباطم با خانواده‌ام با همین تلفن همراست. گفتم چرا؟ آدم درستی هم بود، تو جلسات من می‌دیدم این بنده خدا رو. یه مشکل سخت اقتصادی پیدا کرد، فرار کرد. آیون به این پولاتون اعتباری نیست، به این ثروت‌ها اعتباری نیست، تا یه دفعه می‌بینی رفت. گفت فلانی یک بد حادثه‌ای براش پیش آمده و در یک معامله‌ای ضرری کرده بود، بازار رکود داشت، ورشکست شد، طلبکارا فرصتش ندادن، مغازش رفت، زندگیش رفت، میخواستن ببرنش عادل‌آباد. این آقا فراری شده بود با یه تلفن همراه، 6 ماه فراری بود، فقط با زن و بچه با تلفن حرف میزد. حالا عرضم اینجاست، گفت حاج آقا من هر هفته شبای چهارشنبه میام جمکران، متوسل به امام زمانم. گفتم خدا انشالله که لطفی کند مشکلت حل بشد و امام زمانم عنایتی کنن، آقایی کنن، مشکلت برطرف بشه. اما یه سوال ازت دارم آی فلانی، خدا وکیلی سالی چند بار میومدی جمکران؟ گفت والا من سالها بود جمکران نیامده بودم. پیش خودم گفتم چقدر امام زمان مظلومه، ما تو طلبکار گذاشته دنبالمون راه جمکران رو پیش میگیم، تا گیر میفتیم تو زندگی جمکران، تا مشکل پیدا میکنیم اهل البیت، وقتی مشکل نداریم هیچ یادمون نیست. یک کسی آمد خدمت امام سجاد، با آقا دعا کنید ما مریض داریم. حضرت فرمود چه شما وقتی سالمید به یاد ما نیستید؟ ای بی انصاف، تو سلامتیت هم آمدی بگی اماما امامم هستی سلام میکنم. شاه چراغ رو چند بار خالصاً و مخلصاً برای احمد ابن موسی رفتیم، بدون که گرفتاری داشته باشیم، بدون که مشکل داشته باشیم، بدون مشکلاتو ببینیم، بگیم وظیفه‌مون بریم سلام کنیم، وظیفه‌مون بریم به امام حسین عرض ادب کنیم، وظیفه‌مون بریم خدمت امام رضا عرض ادب کنیم. حالا این اخلاص، حالا دوستی، دوستی واقعی اونه که شما طرفت رو برای خودش بخوای نه برای خودت. میگه من فلانی رو دوست میدارم به خاطر شخصیتش، پول بده یا نده، با من باشد یا نباشد، آدم دوست داشتنی است، این رو باید دوست داشت. مجنون لیلی رو اینگونه دوست میداشت، یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد، من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچرا جانان پسندد، پسندم آنچرا جانان پسندد. یا آقایی خدا همه مریضا رو شفا بدهد، خانمش بیماری آلزایمر گرفته، خانما شوهر میکنید زن کسی بشید که شما رو برای شخصیتتون میخواد، نه برای قیافه، نه برای پول، نه برای تیپ، نه برای شکل ظاهر. این شکلا بعد 10 سال چین و چروک پیدا میکن، این پولا یه دفعه میبینی رفت. اگر شدی همسر ثروت، اگر شدی منتخب ثروت، روزی که ثروت را ولت میکنن. اگر برا قیافه انتخاب شدی، روزی که قیافه را از دست دادی، همه چیز را از دست دادی. دادگاهاتون رو ببینید، یه جایی نشسته بودی، من شنیده بودم زن این آقا آلزایمر گرفته و خانمش هم از فرهنگیان خوب بود دیگه. آنها اینجوریه دیگه، این حافظه که در اختیارتونه یه تلنگر بهتون بزنن یه دفعه میبینید پاک میشه همه چی، همه چی پاک میشه. یه دفعه هر چیزی که حالا تو میگم تلنگر بزنن، یکی از بازاری های خوب بازار شیراز، از اون متقدمین بازار، چند سال قبل برای من نقل کرد، گوه یه باقی دارن این آب بالای شمال شیراز، گفت با خانواده و زن و بچه رفتیم باغ. اون صبح جمعه بود با عروس و داماد و نوه و بچه و رفتیم تو باغ و هم پیاده شدیم از ماشین، داشتیم فرش پهن میکردیم، بچه ها داشتن فرش پهن میکردن که به استاد سفره صبحانه بیاندازن. گفت من رفتم انتهای باغ یه قدم بزنم و برگردم، یه دوری بزنیم. گفت رفتم دور باغ یه دوری زدم برگشتم، آمدم طرف خانمم بچه‌ام، دیدم هیچ کسو نمی‌شناسن. کامپیوتر ذهنه به خدا قسم بگیرن اسم خودت هم یادت میره، راه خونت رو گم می‌کنی، دست چپ از راست رو تشخیص نمی‌دهی. ما قرک به ربک الکریم، ای انسان چت شده که به خدا اینطور مغروری؟ این آقا از مغز متفکرای الان بازارم هستا، پیر مردی سابقه دار، گفت آمدم دیدم نه خانمم رو میشناسم، نه بچه هام رو میشناسم، نمیدونم کجا هستم، کی هستم. گفت رو کردم به خانمم، گفتم خانم چادر بکن سرت، خجالت نمیکشی؟ به زن خودش 40 سال زن و شوهر بودن، حالا نمیشناسم. گفت خانمم گفت که حاجی چت شده اول صبحی شوخیت گرفته؟ گفتم شوخی یعنی چه خانم، چادر بکن سرت. گفت صدامو بلند کردم، بچه همونم گفتن بابا یه خودی یواشتر، یه همسایه ها میشنون با آقای اطراف، تو داری شوخی میکنی؟ فکرم جدی میکنی. گفتم شما کی هستید؟ شما چه میکنید؟ من اینجا چه میکنم؟ باقی خودشو نمیشناس. گفت داد ما بلند شد، آی مردم به دادم برسید. گفت یه لحظه بچه ها و خانمم شدن مثل دشمن. گفتم یه بلایی میخواستم، نمیشناختم اینا رو. گفت بچه ها دیدن نه شوخی نیست، جدی جدی آقا آمپر چسبونده، سیمپیچ قاطی کرده. گفت سری منو سوار کردن تو ماشین، با سرعت آوردن شیراز چمران بیمارستان MRI. گفت این حالت حدود تقریبا کمتر از 10 دقیقه ادامه داشت، یعنی فراموشی مطلق، هیچ کسو اصلا نمیشناخته. گفت ما را سریع آوردن توی بیمارستان. گفت تو بین راه که برمیگشتیم حالم عادی شد، یه دفعه دیدم که بچه هام دارن گریه میکنن، خانمم داره گریه میکنه. گفتم چتونه گریه میکنی؟ گفتن بابا تو یه وضع دیگه پیدا کردی، یه حال دیگه پیدا کردی، تو داشتی یه چیزای دیگه میگفتی. گفتم چی میگفتم؟ حالا کجا داریم میریم؟ گفتم خانم بیمارستان. گفتم برگردیم باغ؟ گفتن نه کجا برگردیم، ما باید بیم علتش چی بود. گفت آمدیم بیمارستان MRI، از صبح تا ظهر عکس برداری از مغز و آزمایش و دکترهای متخصص و پزشکهای جراح اعصاب و روان. گفت بعد از یک نیم روز آزمایش یکی از پزشکهای جراح نظرش داد. گفت آقای حاجی برو یه گوسفندی قربانی کن، اطعام و اکرام کن به فقرا، به خیر گذشت. خودم چی به خیر گذشت؟ گفت خون در مسیر حرکت و رسیدن به سلول‌های مغز کمتر از ثانیه ای در حرکتش خلل ایجاد شده بود. کمتر از 1 ثانیه خون به سلول‌های مغز این با تأخیر میرسد، میشه کمتر از 10 دقیقه فراموشی. ای نگو ذهنم کامپیوترها بخوان بگیرن اینجوری میشه، کمتر از 1 ثانیه خون نمیرسد، 10 دقیقه آقا آلزایمر میگیره. مردم به این حافظه ها خیلی تکیه نکنید، به این سلامتی، به این موقعیت ها خوب استفاده کنید تا براتون بمونه. این حافظه رو ندادن که پر از گناه بشود، ثروت ندادن که در مسیر بیگانگی با خدا هزینه شود، چهره زیبا ندادن که با این چهره با خدا بیگانگی کنیم. خب ما میگیم خدا رو دوست میداریم. حالا ببینید پیغمبرتون چی میفرماد؟ الصلاة من شرایع الدین. پیغمبر فرماد نماز شریعت دینه. و فیها مرضات الرب عزوجل، رضایت خدا تو نمازه. و هی منهاج الانبیا، راه انبیا نمازه. خدا 124,000 پیغمبر مبعوث به رسالت کرد، همه نماز میخوندن، همه نماز میخوندن. حالا امروز نبینید مسیحی ها و یهودی ها تحریفات ایجاد شده نماز نمیخونن. نماز تو تمام شریعت ها بوده، دعای همه انبیا بوده، راز و نیاز با پروردگار. بگو جوانم، مگه تو نمیگی خدا رو دوست میدارم؟ چی بهتر از نماز رضایت خدا رو فراهم میکنه؟ اینم نکته دیگر. نکته دیگر، آقا میخوای پاک بشی، همه از آلودگی بدشون میاد. هیچ چیزی من گذشتم عرض کردم مثل نماز انسانها رو پاک نمیکنه. شوینده ترین عامل رفع گناه نمازه. من یک حدیث رو از رسول خدا تقدیم کنم. پیغمبر میفرماید از اصحابشون سوال کردن، لوکان علی باب دار احدکم نهرون، اگر در خونه شما یه جوی آب، نهر آبی جاری باشه، واغتسل فی کل یوم من او خمس مرات، شما روزی 5 مرتبه برید تو این نهر آب خودتون رو بشورید، اکان یبقا فی جسده من الدرن شیئون؟ پیغمبر فرمود آیا چیزی دیگه از آلودگی رو بدنتون میمونه؟ کسی که روزی 5 بار بره خودشو بشوره، دیگه بدنش بو میده؟ بدنش آلوده است؟ پیغمبر این سوالو کردن، بعد فرمودن نماز با شما همین کار رو می کند. یعنی نماز به پیغمبر عرض کردم قلت لا، پیغمبر فرمود مثل الصلات که مثل نهر الجاری، نماز مثل همون رود جاریه. کل ما صلی کفرت ما بینه و ما من الذنوب، وقتی نماز می خونی پاکت می کنه از گناهان. کیه که دوست نداشته باشد پاک زندگی کنه؟ کیه که دوست دارد آلوده زندگی کنه؟ همه از آلودگی بدشون میاد، همه از پاکی خوششون میاد. بگیم بابا راه پاک شدن نمازه، آثار تربیتی نماز. خب وقتی که مردم پاک شدن، جامعهشون هم جامعه پاکی خواهد شد. نکته دیگر از آثار تربیتی نماز، اصلا نماز فضائل اخلاقی رو پرورش میده. شما بینید قرآن میفرماد کسانی که اهل نمازن احساس همدردی میکنند با مردم. والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، انسانهای نمازگزار یه روح پرورش یافته ای دارن، بی توجه نیستن به مردم، مشکلات مردم رو مشکلات دیگری نمیبینن. آقا امیرالمومنین تو نهج البلاغه میفرماد انسانهای با تقوا قلب اندوهگین دارن. خب این جای سؤاله، اونی که با تقواست چرا قلبش اندوهگین باشه؟ شما که کارتون درسته چرا ناراحت باشی؟ ناراحتی مال اونیه که گناه میکند، نه اونی که پاکه. شرحی که بر این فرمایش امیرالمؤمنین بزرگان دارن چند علت، یکیشو عرض کنم. انسان با تقوا وقتی که میبیند در جامعه فقیر، محروم، گرسنه، محتاج وجود دارد، من از بینوایی نیم رنگ زرد، غم بینوایان رخم زرد کرد. این نتیجه نمازگذاری است. یک روح پرورش یافته داره، درد دیگران دردمندش می کند. چشم بیمار تو را دیدم و به قول حضرت امام بیمار شدم. خودم که بیمار نیستم، بیماری تو منو بیمار کرد، فقر تو آتش به جان من انداخت. لذا اگر کسی بگه من مسلمانم، درد مسلمان رو ببینه این خیالش نباشد، ای باید در خودش تجدید نظری بکنه. مسلمان موفق اینجوری است. یه جهت دیگه اینه که علما میگن که امیرالمومنین فرمود قلوبهم محزونه. ما میگیم خدا رو دوست میداریم، اونی که واقعا خدا رو دوست میداره بیگانگی با خدا رو تو رفتار دیگران که میبینه آتش میگیره. شما پدرتون رو دوست می‌دارید، مادرتون رو دوست می‌دارید، فرزندتون رو دوست می‌دارید، اگر ببینید به اینی که براتون عزیزه دارن توهین می‌کنن، چه کار می‌کنی؟ نمی‌سوزی؟ ناراحت نمی‌شی؟ آخه این چه محبت به خداییست که من میگم خدا رو دوست می‌دارم، فرزند من داره حرمت خدا رو می‌شکند، عین خیالم هم نیست، من خدا رو دوست می‌دارم. مرحوم آیت الله العظمای عراقی. میگفتن آقای حاج شیخ عبدالکریم حائری هم تولدش عجیب بود، هم ادامه زندگیش عجیب بود، هم فوتش عجیب بود. تولدش عجیب بود، خب ایشون پدرشون از ملاکین یزد بود، بچه دارم نمیشد. پدر آیت الله العظمی آشق عبدالکریم استاد امام، یه پدری داشت ملاک زمیندار، ولی خانمش بچه دار نمیشد، خیلی هم خانمش رو دوست میداشت، نمیخواست رو این زنم هبو بیاره، اما نمیخواست اجاقشم کور باشد. خب بعد از مدت‌های مدید این زن و شوهر با هم توافق کردن که پدر آشق عبدالکریم بره. یه خانمی بود شوهرش فوت کرده، زارن ایرادم از همسر ایشون بوده، بچه دار نمی شده. یه خانمی بوده محترمه، شوهرش مرده بود، چند تا بچه صغیر داشت. بنابراین می شد که پدر آشق عبدالکریم بره او خانم رو به عقد موقت خودش در بیاره. او خانم از این آقا که بچه دار شد، باردار شد، بچه به دنیا آمد، بچه رو بگیره بده به این خانمش که بچه نداره بزرگ کنه. به او خانمم توافق کرده بودن که ما به این شرط شما رو میگیرم و خرج تمام بچه های یتیمت هم من میدم، ولی شما یه بچه برای ما بیار، خانم اولم بزرگ کن. این توافقم میشه؟ ای بنازم محبت خدا را، آیا اون خدا نمیتونه زن عقیم رو باردار کنه؟ خدا حضرت مریم بی شوهرش رو بچه دار کرد. ما گاهی اوقات تو معرفت خداشناسیمون میلنگیم. سرطان چیه؟ مشکل مالی چیه؟ کاری هست که از خدا نیاد و خدا نتواند؟ پدر آیاش عبدالکریم اون شبی که شب حالا اولی بوده که با او خانم میخواسته برد، میره خانه همون خانم که چند تا بچه صغیر هم داشته، یه بچه کوچکی داشته او خانم، مثلا کوچکترین بچهش بوده، یکی دو سالش بوده. خب این بچه همیشه پدر و مادر میخوامید. اون شب این آقا آمده شوهر این خانم هم از شرعن، خواستن این بچه توی اتاق دیگه بخوابه. این خانم میبره بچه رو اونجا بلو خال برادراش بخوابونه. بچه گریه میکرده، صدای گریه بچه بلند میشه، مادر منو تنها نذار، تنها نمیخوابم، میترسم. یک لحظه دل پدر آیاشق عبدالکریم حائری میشکنه، میگه خدایا ما که یه بنده ضعیفی هستیم، نمیتونم دل شکسته یه بچه یتیمی رو ببینم. آی خدا نپسند اجاق من کور شود. از خانه اون خانم میاد بیرون و صدای او زن میزنه، میگه خانم بچه تو اذیت نکن، مدت باقی مانده عقد رو بهت بخشیدم، اینم مهریه که توافق کردم، از این به بعدم هر چه پول لازم داری برای گذران بچه‌هات بهت میدم، دیگه شما زیر قید من نیستی، خدا حافظ. بیا چی شد ناراحت شدی؟ میگی نه، برو پهلو بچه‌هات بخواب، من راضی نیستم این بچه یتیم امشب با ناراحتی بخوابه، از مادرش دور بشه که من بچه دار بشم، مگه خدا نمیتونه به من بچه بدن؟ از اون خانه میاد بیرون، همون شب نطفه آیت الله العظما ها شیخ عبدالکریم حائری یزدی منعقد شد. خدا مزد داد به این پدر، رحم کردی به بچه یتیم، رحم کنید مردم تا رحمتون کنن، ارحم ترحم، کجا رحم کردی بهت رحم نکردن؟ حاجیک شد مؤسس حوزه، شد استاد امام، شد استاد آیت الله گلپایگانی، یک بالاخره عرض شود که فرزند یک ملاک، یک زمیندار، یک کشاورز شد فرزندش رئیس حوزه. که نقلم میکنم میگن تو دوران کودکی آقای آشق عبدالکریم خیلی اذیت میکرد. خب بچه یه دونه بوده، بابا هم پولدار، بچه بعد از مدت ها نازشو میخریدن، خیلی اذیت میکرده. میگن مادر آقای آشق عبدالکریم گفته بچه‌ای که زورکی از خدا بگیرن بهتر از این هم نمیشه، اینقدر باید آتش ببارده. این تولد حاج شیخ که عجیب بود، آیا حاج شیخ عبدالکریم ادامه زندگیشو میذارم آخر مجلس میگم جریان عجیبی از امام حسین، اما وفات حاج شیخ، مرحوم آیت الله عراقی میگد حاج شیخ عبدالکریم نمرد مگر به خاطر کشف حجاب. یشون با کش نبود، یک مرجع رشید قوی هیکل سالم، کشف حجاب رضاخان اومد رو کار. رضاخان زنهای مکشفه رو میفرستاد قم، عمدن قم رو آلوده کنن. این مرجع بزرگ میرفت حوزه، میامد مسجد، میرفت میامد، چشمش به این صحنه ها میافتاد. روز به روز ها چیخ ذوب شد، ذوب شد، ذوب شد تا مرد. بدا به حال کسی که تو مجلس گناه بنشیند خنده تحویل بده. به این ماه مبارک رمضان در صداقتش و محبتش به خدا باید تجدید نظر کنه. خدا رو دوست می‌داریم، حرمت خدا رو دارن میشکنن، خنده تحویل میدی؟ حرمت امام زمان تو دارن میشکنن، میخندی؟ خب تو دوست امام زمانی، تو بنده خدا هستی؟ خب نماز انسان ما اگر خدا رو دوست می‌داریم، بهترین راه برای تحصیل رضایت خدا و یاد خدا، پاکی از آلودگی ها نماز است. صلواتی ختم کنید. یکی دو نکته دیگر رو من تقدیم کنم. اساسا نماز به تعبیر قرآن والذین یصدقون بیوم الدین، از آثار تربیتی نماز اینه که غفلت زداست. نماز اگر نماز بشه انسان دوچار غفلت نمیشه. شما حداقل تو نمازاتون روزی 10 بار حداقل، من نماز فریضه رو میگم ها، حالا اونایی که الحمدلله موفقی نمازهای مستحبی هم میخونید نعم المطلوب. یه سوالی هم کردن که اگر کسی نصف شب بلند شد وقت نماز شب نبود چه حدیش رو بخوند، حالا کسی دیر بلند شد به اون 8 رکعت نافله نمیرسد، 2 رکعت شفع و وتر رو بخواند، بعدم اون 4 رکعت نافله رو بعد از اذان صبح بخواد بخونه، اشکالی نداره به خاطر اهمیت نماز شب. خب حالا حداقل شما روزی 10 بار به خدا میگید مالک یوم الدین، مالک روز قیامت، مالک روز جزا. مردم اگر حسابرسی خدا رو فراموش نکنن ظلم نمی کنن. ببین ما از یه دوربین مدار بسته خجالت میکشیم. یه دفعه آقا تو جاده است میگه آ دوربینای صدا و سیما، میگم دوربین صدا و سیما، دوربینای پلیس راه، مشغول ذمه صدا و سیما نشی، دوربینای پلیس راه دارن ضبط میکنن. یه دفعه آقا سرعتشو میاره پایین. تو چراغ خطر ما از یک افسر خدمتگزار راهنمای رانندگی خجالت میکشیم، مأمور قانون ازش حیا میکنیم. اگر مردم یادشون نرود که خالق هستی مراقب است، خالق هستی جواب میدهد، خوب و بدتون رو باید ببینید نتیجهشو، قطعا زندگی ها کنترل میشود، غفلت زدایی پیش میاد. پس فضائل اخلاقی رشد میکند، غفلت زدوده میشود. اصلا نماز سد در برابر گناهه. هر کی میخواد پاک شود راه پاکی نمازه. والذین هم لفروجهم حافظون، اشاره به همینه. میخوای نگهداری بشید از گناه، نماز میتونه کمکتون کنه. خواهرم برادرم، میخوای با عفت باشی، میخوای پاک دامن باشی، نماز. و نکته دیگر، ارزش بخشی به سایر اعمالم به برکت نمازه. حالا بعضی ها میگه آقا ما صدقه میدیم، کار خیر انجام میدیم، به یتیم کمک میکنیم، چنین میکنیم، چنان میکنیم، ولی نماز نمیخونیم. میگن آقا اصل ارزش همه کارات نمازه. نماز شما اگر انجام دادی بقیه کارات ارزش و قیمت پیدا میکند. نماز نداشته باشی کارهای دیگر هم بی ارزشه، کارهای دیگر هم فاقد اعتبار نیست. این یه بخشی از نکات آثار تربیتی نماز که خدمت عزیزان عرض کردم که ما بتونیم عزیزان خودمون رو نسبت به آثار با برکت نماز بهتر آشنا کنیم، بهتر آگاه کنیم، زمینه رو فراهم کنیم، تشویق کنیم تو امر نماز. من دیشب در هیئت فدایان ابوالفضل گفتم این مطلب رو بذار امروزم بگم، چون این سخن مال دیشب من شنیدم. یکی از متدینین هیئت فدایان ابوالفضل گوه آی حدائق، من هیئتی نشدم مگر به خاطر مرحوم حاج آقای مؤید الاسلام. بعد یه جریانی نقل کرد، گوه این پدر بزرگ مادری شما، گوه من بچه بودم همسایه ایشون بودیم، گوه اسرا ایشون روزه داشت دم در خانهشون می ایستاد، این بچه هایی که تو کوچه بازی می کردن سالها قبل از انقلابا، گفت به هر بچه یک قران میداد، میگفت بیاد بشین تو روزه. میگفت بچه ها به عشق یک قرانی میومدن تو روزه امام حسین مینشستن. گفت اون یک قرانه ها ما را به امام حسین وصل کرد و آمدیم و هیئتی شدیم، که الان هم از هیئتی های خوبه، خدمات خوبی هم دارد. گفت ما همون یک قران هایی که مرحوم حاجی مجید الاسلام میداد، آیا اون خدا پول بهتون داده؟ با پول چقدر مردم رو به خدا تشویق کردیم؟ چقدر با پول مسجدی تربیت کردیم؟ من کرارن عرض کردم ما چقدر آمدیم بگیم که آقا جوان عزیز تو بیا نماز بخون من کمکت میکنم، اخلاق به خرج بدیم، تشویق بکنیم، وقت نتیجه نگرفتیم، نتیجهش میشه این. همین بچه رو، خب بچه طبیعت شیطنته، پولش میدی میاد تو روزه امام حسین میشینه 4 تا حدیث به گوشش میخوره، عشق امام حسین در وجودش نهادینه میشه، پای نمک امام حسین مینشیند، برای دین میماند. یاد بگیریم. ما به بچهای خودمون هم این کار رو نمیکنیم، بچهای خودمون رو هم این کار هزینه نمیکنیم. حاضریم اگر معدل بالای 19 آوردن هر چه بخوان به اینها میدیم، اما اگر تو نمازش موفق بود تشویق نمیکنیم، اگر تو حجابش موفق بود تشویق نمی کنیم. و این اشتباهه. اهمیت بدید معنویت ها رو. بله وظیفه‌ش نماز بخونه، شما هم وظیفت تشکر کنی. خدا به پیغمبر می فرماد رسول ما اینایی که زکات میارن میدن، تو درود بفرست بر اینها، سل علیهم. بله دینشه، دینشو داره میده، بگو درود خدا بر تو، تشویق بشن افراد. ما یه بخشی تو نماز تشویق نمی کنیم، تو جذب جوان به مسجد و هیئت مشوق نیستیم. رسول خدا اگر تو مجلسی جوان و نوجوانی وارد می شد تمام قامت می ایستاد. پیغمبر اگر تو مسجد بارها می شد می آمدن این نوجوان ها و زیر سن تکریم می صفحه اول، پیغمبر می آمدن این بچه ها رو یک درمیون می کردن. آقا ما که دیگه از پیغمبر نباید مسلمون تر باشیم؟ حالا ما تعصب و غرور میگیرتون بچه برو عقب، نمازو باطل میکنی. کی گفته؟ مسئله رو یاد بگیر. این بچه رو بهشون یک در میون صفحه اول بین نمازگزارا، اتصالم درسته، همه فقها میگن نماز صفحه اول لذت دارد، بذار این بچه 10 سالم لذتشو بچشه. حوصله به خرج دادیم، اخلاق به خرج دادیم، نتیجه نگرفتیم. متاسفانه ما تو معنویات و فضائل و فرائض میگیم مردم وظیفه شونه، فقط عادت کردیم مچ بگیریم تو گناه. چرا تو خوبی ها مچ نمیگیرید؟ چرا تو خوبی ها تشویق نمی کنید؟ چرا تو خوبی ها تمجید نمی کنیم؟ چرا باب تشویق رو پیش نمیگیریم؟ طرف حالا هر چه لغزش داره، بابا خوبی هایی هم دارد، خوبی هاش هم ببینید، بیان کنیم خوبی ها رو. اگه یه جوانی با هر وضعی آمد تو محفل دینی شما، این بزرگترین وجه اشتراکش حضور تو جمع شماست، قبول داره این مجلس رو که آمده، خرابش نکنیم، اتصالها رو قطع نکنیم. من چند شب قبل تو شاهد چراغ عرض کردم یه جمعی بود، گفتم این جمعیت انبوه رو میبینید؟ اینو که من و شما جمع نمی کنیم، که اینه که مسئولین فرهنگی جمع نمی کنن. این جاذبه امیرالمؤمنین داره میاره تو کار، جاذبه رمضان داره مردم رو میاره، جاذبه امام حسین مردم رو میکشد. ولی هنر ما اینه که بتونیم اینایی که امیرالمومنین و امام حسین و ماه رمضان میدن دست ما، نگهشون داریم برای اسلام. امام حسین فرماد به عشق من اومدن و شرابخورش هم اومد. خانم میگه آقا شوهر من 10 دقیقه برای صله رحمش وقت نمیذاره، ولی شب تاسوعا و عاشورا حاضر 5-6 ساعت سینه بزند برای امام حسین. این کار امام حسینه. آقای مسئول هیئت میتونی نگهش داری برای امام حسین؟ نگهش دار. حضرت دارش تحویل، تو هم حفظش کن. یه خود باید با اخلاق، نمازگزارا باید با اخلاق باشن. ما اول با خودمون اصلاح کنیم، میخوایم جذب کنیم، ما الگو هستیم، متدینین الگوان، راهنما هستن. پیغمبر و اون اگر مذهبی ها گمراه شدن، کی میخواد گمراه رو هدایت کنه؟ خب از من مذهبی بد اخلاقی دیده، از من مذهبی تندخویی دیده، از من مذهبی بیمهری دیده، خب از اسلام هم زده میشه. رنجیده میشه. جوان آمده میگه آقا میخوام برم زرتشتی بشم، گیس بلندی گذاشته. چرا؟ میگه آقا من از آدمایی که ادعای اسلامشون میشه جز بدی چیزی ندیدم. از کی بدی دیدی؟ رفتم تو فلان اداره فلان کس اینجور برخوردی کرد، رفتم تو بازار فلان آقای مدعی تدین اینجوری کرده، رفتم کجا اینجوری کردن. گفتم خب چه ربطی به اسلام داره؟ گفت اینا مسلمونامون هستن، من از اسلام زده شدم. گفتم اسلام یعنی علی ابن ابی طالب، اسلام یعنی پیغمبر، اسلام یعنی امام جعفر صادق، اینا مسلمونن. اگر شرایط اسلامی رو رعایت کنن خوب مسلمونایین. گفتم منم اسلام نیستم، من یه مسلمونی هستم تو این لباس روحانیت، خوب عمل کردم خوب مسلمانیم، بد عمل کردم ربطی به اسلام ندارم. خب زده میشن دیگه، میبینه از این آقای مذهبی رنجیده شده از اسلام میبرن. ما متدینین هم در جذب جوانها نقش داریم، با اخلاق صحبت کنیم، با تشویق، با ترغیب. آقا مشکل این جوان حل کن، به خدا قسم اگه مسجد نیومد. گفتم مدتی قبل مرحوم آقا جمال نصیری با 1,500,000 تومان مسجدی درست کرد. خدا گواهی بعضی ها رو من سراغ دارم با 100,000 تومان 200,000 تومان مسیر زندگیشون عوض شده. از این آقا محبت دیده، از محبت خارعا گل می شود و از محبت سرکه ها مل می شود. ما کاری به بدهکاری و گرفتاری و مشکلات و مریضی مردم نداریم، فقط میگیم بیا نماز بخون، بیا روزه برو، بیا به وظیفت عمل کن. خب دو تا محبت بهش بکن، اگه حرف تو قبول نکرد، اگه باورت نکرد. دیدید بعضی ها میگه من حرف فلانی رو قبول دارم، هر چه بگه اطاعت میکنه، چون واقعیت دیده ازش. ائمه ما این گونه بودن. خب یه تذکری هم من در این قسمت از بس، با توجه به فردا که روز قدس است و خدا رحمت کند حضرت امام، که این یادگار گرانبها از مرحوم امام ماند، آخرین جمعه ماه مبارک رمضان رو به عنوان همدردی با مردم ستم رسیده فلسطین، که بیش از نیم قرن این مردم زیر یوغ ستم صهیونیستن. حضار محترم، خدا رحمت کند، امام می‌فرمودن اگر همون اوائلی که اسرائیلی‌ها آمدن تو فلسطین داشتن اشغال می‌کردن، هر مسلمانی یه سطل آب رو اینا ریخته بود. یعنی مسلمان‌ها بیدار بودن، هر کی یه اقدام کوچکی می‌کرد، این کنایه است، هر کی یه قدم کوتاهی برمی‌داشت نابود می‌شد اسرائیل. اما متأسفانه کوتاهی کردن. پیغمبر فرمود من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. اگر کسی صبح کند به مسائل مسلمان‌ها اهمیت نده، مسلمان نیست. یعنی کسی بیخیال باشه، بگه آقا فلسطین هرچه هست هست، سومالی هرچی میخواد بگذره، خب تو مسلمانی؟ افغانستان هرچی میگذرد بگذرد، در عراق هرچی بر سر مردم بیاد بیاد، این که با منطق دین سازگاری نداره. بعضی از عزیزان تو همین شهرم این حرفو میزنن، آقا به مشکلات خودمون برسیم. یه کسی دیدم برای من یه پیامی فرستاده بود که ما تا فقیر تو شهر خودمون هست پول برای سومالی نمیفرستیم. این منطق اسلامی نیست. بله تو فقیر شهرت هم کمک کن، اشکال نداره، اما اونا هم انسانن، کمک نمی کنی با زبان دفاع کن، حمایت کن. این که ما نسبت به دیگران میگیم تافته جدا بافته هستیم، این با شاکله اسلامی نمی سازد. من سال 1369 21 سال قبل سوریه مشرف شده بودم قبل حضرت زینب. یا آقای سوری بود، اهل سوریه بود، اطلاعات دقیقی داشت. گفت یه جاهایی رو من میخوام به شماها نشان بدم. یک از جاهایی که ما رو برد اون زمان شهر قنیطریه بود. شهر قنیطریه یکی از شهرهای آباد سوریه بوده، شهر پر رونق، جمعیت زیاد. این آقا تو قنیطریه از وسط هم سیم خاردار کشیده بودن، اون سمت سیم خاردار اسرائیلیا بودن که تردد داشتن، این قسمت دست سوری ها بود. تنها بنایی که تو این قنیطریه من دیدم سر پا بود، اینم به خاطر ساختمون محکمی که داشت، یه بیمارستان پنج طبقه ای بود که اینا فقط بوتوناش مونده بود دیگه، همه چیزش نابود شده بود. ما رفتیم تو طبقات این بیمارستان، یه جریاناتی رو این آقای سوری نقل کرد، اطلاعات دقیقی هم داشت. گفت اول الان هم همینطوره، گفت 2000 روستای سوریه در اشغال اسرائیل. همین اسرائیلی که عرض شود که فلسطین رو اشغال کرده، یه بخشی از خاک سوریه در اختیارشه، یه بخشی از خاک لبنان الان در اختیارشه. تز اینها اینه، میگن از نیل تا فرات سرزمین موعود ماست. حالا فعلا تا اینجا جلوشو گرفتن یه خود به خاطر بیداری جهان اسلامه، ولی اینها طرحشون اینه که میگن از نیل تا فرات، یعنی باید بکوبن بیان تا عراق، تا بیخ گوش ایران. میگن این سرزمین موعود ماست، سرزمین مقدس بین النهرین، اینا رو ما باید تسخیر کنیم. اعتقاد صهیونیست این است که انسان فقط یهود است، غیر از یهود همه حیوانند. حالا اگر شکلن انسانن، خدا یه سری حیوان ها رو مثل آدم خلق کرده، دور از جون شما و ما، نگاهشون به ما نگاه حیوانیت، میگن اینا حیوان انسان نما هستن، اینا رو باید ازشون کارگری بکشید، اینا رو باید بگیرید به کار، اینا خدا خلق کرده که یهود راحت باشه. این تز صهیونیسته، عقیده اسرائیله. ولی زود جنایتایی هم که میکنن پشیزی برای جان انسان ارزش قائل نیستن. خب در همون قنیطریه یک مدرسه ای رو اون آقا به من نشون داد، آقای سوری. این مدرسه رو مثل این که پایه های این ساختمون رو بریده بودن، چون نوع ساختموناش هم بتونی بود، سقف کامل خوابیده رو زمین. گفت تو این مدرسه زیر این سقف که تقریبا یک مساحت عمارت 400 متری داشت، گفت حدود 300 خورده ای دانش آموز اینجا دفن شدن. گفت اسرائیلیا وقتی آمدن تو قنیطریه، آمدن این مدرسه رو محاصره کردن، بچه ها تو کلاس ها بودن. گفت دور تا دور سالن این مدرسه رو دینامیت و مواد منفجره گذاشتن، اجازه به یک بچه هم ندادن که از مدرسه بیاد بیرون، بچه های مقطع ابتدایی. آخه کدام انسان این صحنه رو بشنود و بیخیال باشه؟ بچه خودتون، شما یه خار تو پاش میره آرامش داری؟ بچه های دیگرون رو غیر از بچه های خودمون نبینیم. گفت منهدم کردن مدیر و معلم و دانش آموز، همه اونجا از بین رفتن، همون تا مونده شده یه گور دست جمعی. و جریانات دیگری که نقل کرد، من سال گذشته یه سفری بود از طرف حضرت آیت الله العظمای مکارم در لبنان رفته بودیم، یه نامه این مرجع عالی قدر برای جناب حجت الاسلام و المسلمین آیه اسد حسن نصر الله نوشته بودن. توی این نامه نوشته بودن من شما را افسری لایق در اردوگاه امام زمان میدانم، که من خودم دیدم آیه اسد حسن نصر الله نامه رو بوسید، گذاشت رو سرش، گفت این نامه رو من به سران حزب الله نشان میدم و افتخار میکنم به این تعبیری که این بزرگ مرجع در حق ما کرده. البته خب دیدن ایشون هم با زحمت بود، یعنی با این راحتی نبود. شما میدونید که دیگه لبنان کشور 72 ملته، مرز اسرائیل، اسرائیلیام راحت جاسوساشون میان و میرن. بعد آقای اسد حسن نصرالله گفت که شما یه بازدیدی هم از مناطق مرزی جنگی داشته باشید. بعضی از مسئولین حزب الله آمدن ما رو بردن ارتفاعات جبل عامل که منطقه جنگی جنگ 33 روزه بود، که حالا یه جریانی هم از همین جنگ 33 روزه اونجا نقل شد که خود آقای اسد حسن نصرالله گفت از آقای ابوالفضل، از فرمانده های ارشد سپاه حزب الله، گفت از او سوال کنید اون براتون بگه، که اون بعد خودش نقل کرد. خب ما رفتیم ارتفاعات و جاهای جنگی رو نشون دادن. یه جایی بود گور دست جمعی 120 نفر، عکساشون هم زده بودن، در همون منطقه ارتفاعات الخیام گفتن اینجا زمانی که جنگ 33 روزه بود، خب اسرائیل جنگنده‌هاش موشک می‌زدن، توپ می‌زدن، دولت لبنانم بیخیال غریبه به کمتر از 3000 تا جوان متدین حزب اللهی جلوی یک دولت مقتدر در آمدن. 33 روز حزب الله می‌جنگید، دولت لبنان که جنگ نداشت. عرض شد که اونجا گفتن که خب هلال احمر آمده بود یا صلیب سرخ جهانی، مناطقی رو به عنوان مناطق امن معین کرده بود که اینهایی که خانه هاشون تخریب شده اونجا پناه آورده بودن، پرچم صلیب سرخ هم برافراشته شده بود که اسرائیلی ها به اونجا تعرض نکنن. دو سه جا از این مناطق امن صلیب سرخ رو بمباران کرده بودن، 120 نفر 80 نفر 70 نفر نابود کرده بودن. بعد آثار اینا رو گذاشتن، بچه شیرخواره 6 ماهه که پستانکشو گذاشته بودن تو نمایشگاه تو بغل مادر، پیرمرد 70 و چند ساله، زن جوان، مرد جوان، اینا شرف دارن. این اسرائیل اگر امروز دستش باز شد برای بشریت خواب آسوده باقی خواهد گذاشت. جایی که منطقه امن صلیب سرخ بوده، چندین نقطه رو همین کار کرده بودن. من در منطقه هاره هوری که جنوب لبنان، یک منطقه عظیم شیعه نشین، ای اسرائیلی ها یک موشک تو منطقه مسیحی نشین لبنان نیند، بیروت نینداختن تو این جنگ 33 روزه. اما منطقه شیعه نشین هاره هوری رو نابود کردن، با خاک یکسان کردن. عکس‌هاش بود. یک منطقه وسیعی رو شما مثلا تصور کنید، از این فلکه قصرالدشت تا حدود چهارراه زرگری که محل تجمع شیعه در جنوب بیروت بود، با یه وسعت گسترده تمام خانه ها رو کوبیده بودن. خب عنادی که به شیعه، عنادی که به اسلام اینا دارن. بعد در همون بازدید ها ما رو بردن یک زندانی بود، زندان معتقل الخیام، در همون ارتفاعات هر شبه که جبل عامل. این زندان گفتن سالها دست اسرائیلیا بود، تو این جنگ 33 روزه حزب الله آزاد کردن زندان رو. یه تعداد از تانک های اسرائیلی هم که غنیمت گرفته بودن اونجا نگهداری میشد به عنوان موزه. ما رفتیم تو این زندان معتقل الخیام، یا آقای آمد گزارش بده، خودش از زندانی های تو اون زندان بود. اول این آقا رعشه گرفته بود، سرش میلرزید، بدنش میلرزید، مریضم شده بود، بدنش خیلی بی حساب چاق شده بود. یکی از سران حزب الله گفت آیت الله مهدوی کنی آمد تو این زندان. دو سه تا جریان زندان رو گفتن آیت الله مهدوی کنی بیهوش شد، بردش بیمارستان و سری بردنش. آدم فطرت پاک داشته باشه و ببینه و بیخیال باشه. و خود این آقا که جنایت روش شده بود داشت توضیح میداد. ما رو بردن تو یک اتاق، یک کیسه هایی بود مثل این جا کفشی هایی که شما تو مساجد دارید، کرباسی بود. گفت تو این کیسه ها سگ مدفوع میکرد، هنوزم موجود بود، ما عکس های اینا رو گرفتیم، مصاحبه خود این آقا رو داریم. گفت سگ مدفوع میکرد، بول میکرد، بعد کیسه متعفنی که متعفنه به بوی سگ و حیوان های مثل گربه و سگ است، اینو میکشیدن سر جوانهای حزب اللهی که اسیر میکردن. گفت بعضیا رو تا 6 ماه این کیسه سرشون بود، فقط در حد خوردن غذا و آب این کیسه رو برمیداشتن. شما را به خدا قسم، من نمیگم مسلمان، من میگم یک انسان به ماه و انسان این جریان رو بشنود آسایش پیدا میکنه. چیزهای متعفن گذاشته اونجا، گفت این یک کارشون بود. همین آقا آمد داشت گزارش میداد در وسط حیات زندان چند تا تیراهنهای ضربدری نصب کرده بودن. گفت من رو اینجا بستن به این تیراهنا، گفت مادرم و خواهرم رو لخت مادرزاد کردن، جلو من بستن به تازیانه که از من اعتراف بگیرن. همین هایی که دم از حقوق بشر میزنن، همین هایی که حالا آقا میاد میگه که من تعجب میکنم واقعا از بعضیا. یه آدم نماز شب خون، گفتم از نماز شبات برو استغفار کن، برو از این نماز شب توبه کن. گفت حاج آقا چه کار دارید این همه میگید اسرائیل اسرائیل، ول کنید اونام انسانن، ما کارمون به کار خودمون باشه، هی مرگ بر اسرائیل مرگ بر اسرائیل. گفتم آقا تو امام زمانو قبول داری؟ گفت بله، سر و جانم فدای امام زمان. گفتم شعار نده، گفتم مرد حسابی، امروز یزید زمان کیست؟ شمر زمان کیست؟ امروز اعدا عدو امام زمان روی کره زمین کیست؟ به این ماه مبارک رمضان اگر کسی شک کند در یزیدی بودن اسرائیل، باید در عقیدش تجدید نظر کنه. اسرائیل یزید زمان نیست، اسرائیل شمر زمان نیست. امام زمانتون اگر الان ظهور کنه، سرسخت‌ترین دشمنان امام زمان کیا هستند؟ بزرگترین پایگاه بهائیت در اسرائیل. بهائی‌ها دارن با پول اسرائیلی‌ها ساپورت میشن، حمایت میشن، کرسی دادن به بهائی تو سازمان ملل با حمایت اسرائیل. اون وقت ما بیام به اسرائیل به نگاه دوستی نگاه کنیم و از زیارت عاشورا میخونیم انی سلم لمن سالمکم، سلمیم با هر کی با امام حسین سلم. ما که با دشمن امام حسین سلم شدیم، ما که هر با دوستان امام حسین شدیم. آقای اسد حسن نصرالله خودش نقل کرد برای من، اینو بشنوید، در اون جلسه ملاقات حضوری گفت من معذرت میخوام چون یک ساعت این جمعی که بنا بود ایشون رو زیارت کنیم و ببینیم، در خیابانهای بیروت تو پناهگاه ها میبردن، 5 ماشین عوض کردن تو یک ساعت، راننده ها عوض میشدن، ماشین ها عوض میشدن، ما راننده رو نمیدیدیم، ماشین کاملا تاریک. تو زیر زمین های 2-3 طبقه زیر زمین میرفتن، ماشین بعد ماشین بعد، تا رسیدیم به پناهگاه اسد حسن نصرالله. خیلی هم عذرخواهی کرد، گفت شما اذیت شدید برای دیدن من، من معذرت میخوام، ولی این جمله رو بشنوید. گفت ایشون فرمود اسرائیل بیش از 50 میلیون دلار برای زنده و مرده من جایزه معین کرد. من عرضم به شما حضار محترم اینه، آیا اسد حسن نصرالله کیست؟ یه طلبه سید فاضل ولایی دلسوز ملت، غیر از اینه؟ اسرائیل برای سر این سید 50 میلیون دلار جایزه معین کرده. این اسرائیل اگه دستش به امام زمانتون میرسید چه کار میکرد؟ به یه طلبه سید میگه 50 میلیون دلار اگر آوردید من میدم، برای امام زمانتون کوتاه میاد؟ اونی که میخواد بیاد ریشه هرچی ظلم قلع و غم کنه، اونی که میخواد بیاد عدالت رو روی زمین بگستراند، با امام زمانتون کنار میان؟ سادگی نیست من بگم یبن الحسن دعای عهد بخونم، شاهرن سیفی، آقا شمشیر کشیده جلوت میدوم، ولی تو زندگی شمشیر کشیدم، اما چجور کشیدم؟ روی حضرت کشیدم، مقابل حضرت در آمدم. اینا شرف دارن ناموس مسلمان رو لخت مادرزاد کنن بگیرن زیر شلاق؟ یه سلول های رو آیون تو همون زندان معتقل الخیام نشون دادن، سلول های پولادی، عرض سلول 0.5 متر، ارتفاع سلول 1 متر، عمق سلول 70-80 سم. یعنی یه آدم رو به زحمت میچپوندن تو این سلول. گفت این سلول ها رو میبینید؟ گفت بچه های حزب الله رو میگرفتن میکردن تو این سلول ها، تمام بدنه و سقف و کف فولاد. گفت یکی از این مامورهای اسرائیلی با یه میله آهنی هر از 5 دقیقه محکم میکوبید تو این سلول. میگفت چنان صدایی در این سلول ایجاد میشد که اینا دچار بیماری های اعصاب و روان بشه. خودی بنده خدا همین طور شده بود، این دچار ارتعاش شده بود، سرش میلرزید، گفت دو روز منو کردن تو این سلول عوضو پیدا کردن. خب این اسرائیله، آن کاری ازت نمیاد، زبان که در اختیارمون هست، حداقل میتونیم بیام تو صحنه، حداقل میتونیم اظهار تنفر و انزجارمون رو ابلاغ کنیم، بگیم حالا پول نداریم، جون نداریم، توان نداریم، ممکن نیست برامون، حداقل فریادمون رو که میتونیم برسونیم به گوش عالمیان. انشاءالله فردا رو اهتمام بدیم. من یه جریان بگم که آقای آسد حسن نصرالله گفتن آیون بدونید دست پرفیض اهل بیت پشت این جریانه. به اعتقاد من یکی از معجزات قرن معاصر شکست اسرائیل بود جلو بچه های حزب الله، 2000 خورده جوان حزب اللهی با اسلحه. اینا اسرائیل رو به زانو در آوردن، مصر با اون عظمت 6 روزه شکست خورد. جمال عبدالناصری که میگفتن رجل بطال عرب است، تو 6 روز به زانو در آمد. هنوز که هنوزه بخشی از کشورهای اسلامی دست اسرائیله، بخشی از لبنان، بخشی از سوریه، قسمتی از اردن، شما اینا دست اسرائیلی هست. این همه کشورهای اسلامی هم شعار میدن من تعجبم، ادعای عربیت دارن، ای اسرائیلی ها اومدن دم بر نمیارن، تو غزه چه کار کردن، در فلسطین چه کار دارن میکنن. این بالاخره جنگ 33 روزه، آیون حزب الله میگفتن ما جنگامون تو جنگل های جبل عامل بود، گفتن دولت لبنان که از ما حمایت نمیکرد، ما تنهای تنها زیر 3000 نفر جوان ولایی برای خدا اینا داشتن میجنگیدن. آقای ابوالفضل اینو بشنوید، حکایت سینه به سینه است، عرایضمو تمام کنه. که آیا آسد حسن نصرالله گویی جریان از خودش سوال کنید، این از فرمانده ها، یعنی دومین شخصیت بعد از آیا آسد حسن نصرالله تو تشکیلات جهادی حزب الله همین آغاز. حتی بعضی از دوستان ما ضبط کردن حرفاشو، بعد 2 نفر از سران حزب الله آمدن دوربینا رو گرفتن پاک کردن، گفتن که از نظر امنیتی بالاخره ایشون رو تصویرش رو نمیخوام کسی ببیند و بفهمد. آدم بسیار مخلص ولایی. گفت این جنگ 33 روزه که شروع شد، 30 روز از این جنگ گذشته بود دیگه ما داشتیم از پادر میامدیم، خسته شدیم. گفت امکانات ما با تانکای پیشرفته اسرائیل، جنگنده های اسرائیلی که حریف نبود. گفت من تقریبا شب 31 بود که دیگه خیلی خسته بودم در یکی از خانه های مخفی جبل عامل. اصلا اسرائیلی ها آمده بودن تو لبنان، یه بخشی از جبل عامل رو گرفته بودن، آرم اسرائیلی ها رو دیوارهایی که علامت زده بودن که رفته بودن گرفته بودن، کد زده بودن، قشنگ اینا مشخص بود. گفت شب 31 بود، خیلی خسته بودم، نماز مغربم رو خوندم سر جانماز، خیلی خسته عملیات و جنگ و اسرائیل هم داشت عربده کشی میکرد و اینها. گفت یه متوسل شدم به حضرت زهرای مرضیه، گفتم یا فاطمه الزهرا، اینا به عشق حسین شما دارن میجنگن، اینا شیعه هستن، نپسندید این نامردمان کافر قلع و قمع کنن اینها رو، خب کی میخواید کمک کنید، کی میخواید عنایت کنید. گفت دلم شکست، اینو گفتم سر جانماز خوابم برد، و بین نماز مغرب و عشا گفت تو عالم خواب دیدم توی فضایی هستم، بانوان مجلله ای هستن. گفتن اون بانو حضرت زهراست، بانوی دیگری رو نشون دادن، گفتن حضرت زینب است. گم من تو خواب یادم آمد از مشکلات حزب الله که ما گرفتار شدیم، دنیام دنیای کفرم نسبت به ما به صحنه آمده، حکومت لبنانم حمایت نمی کند، چه کنیم؟ گفت رفتم، گفت عظمت حضرت زهرا من رو گرفت، رفتم طرف حضرت زینب. این آقای ابوالفضل نقل میکرد، گفت رفتم گفتم که یا بنت امیر المؤمنین، حضرت زینب بداد ما برسید. خب پدر ما رو که اینا در آوردن کی میخواید کمک کنید؟ اینا با اسم حسین شما دارن میجنگن، یاری رو برای کی گذاشتید؟ گفت شروع کردم به حضرت زینب با گلایه و یه مقدار عتاب حرف زدن. حضرت اشاره کردن گفتن به مادرم حرف بزن، اینا رو به مادرم بگو. گفت جرأت پیدا کردم به امر حضرت زینب آمدم طرف حضرت زهرا، گفتم یا فاطمه الزهرا، اینا شیعیان حسین شما هستن، اینا شیعیان فرزندان شما هستن، نپسندید اینطور اینها رو از بین ببرن. گفت شروع کردم گفتن مشکلات خودمونو میگفتم. گفت یه وقت حضرت زهرا سرشون پایین بود گوش کردن، گفت یه دفعه دیدم از زیر چادرشون دستمال زردی رو بیرون آوردن، فرمودن جنگ تمام می شود به نفع حزب الله. گفت این رو حضرت فرمودن، دو روز بعد اسرائیلی ها تانکاشون رو گذاشتن فرار کردن، که یه بخشی از این تانکار اینا آورده بودن تو نمایشگاه هاشون نشون می دادن. یعنی اینقدر دست پاچه شدن که تانک های نظامیشون رو گذاشتن رفتن، بعد جنگنده ها آمدن تانک های خودشون رو منفجر کردن، بمبارون کردن که اینا استفاده نکنن از این تانک ها. بعد خدا آیا سید حسن نصرالله میگه این دستمال زرد دو تا تعبیر داره، یکی اشاره به همون سوره البقره که صفراء فاقع لونها تسر ناظرین، اصلا رنگ زرد رنگ خوشحالی است، یعنی بشارت پیروزی رو حضرت زهرا داد. و یکی هم اشاره به اون دستمال زردی که امیرالمؤمنین بر پیشانی میبست در جنگ ها، یعنی ولایت کلیه الهیه امیرالمؤمنین حمایت میکند و پیروز خواهید شد. اللهم صل علی محمد. حالا وظیفه ماست آیون، ما نیستیم تو اون شرایط، نیستیم تو اون وضعیت، الحمدلله امنیت، آسایش، امکانات، حد اگر کاری که میتونیم بکنیم دو ساعت راه رفتن و شعار دادن، همین ادای تکلیفه، نگید چیزی توش در نمیاد. دنیا صدای شما رو میشنود، گرچه سانسور میکنن ولی باز خدای هستی میبیند. حد اقلش اینه که ادای تکلیف کردید نسبت به خدا. خدایا ما بی تفاوت نبودیم، خدایا نسبت به این حق کشی ها و اجحاف ها و ظلم ها ما بی توجه نگذشتیم. حالا تو همین جا نام حضرت زهرا آمد، بریم در خانه فاطمه زهرا، بانویی که شما به هر امامی کار داشته باشید، راه ارتباط فاطمه است، راه ارتباط زهرای مرضیه است، عامل نجاتم حضرت زینب میفرماد مادرم فاطمه است، ام ابی هاست، زهرای مرضیه است. صلی الله علیک یا مولاتنا یا فاطمه الزهراء یا بنت رسول الله. به قول یکی از علماء بزرگ میگد اگر در خانه فاطمه شکسته نمیشد، یورش به بیت ولایت برده نمیشد، حرمت حسین و اصحابش هم و خاندانش هم در عاشورا شکسته نمیشد. همه این ظلم ها ریشه در اون ظلمی دارد که در خانه علی اتفاق افتاد. زهرا جان بودی چراغ خانه ام، تاریک شده کاشانه ام، یا فاطمه یا فاطمه یا فاطمه.